رومیان باب 5 آیه 10 و یعقوب باب 4 آیه 4 میگن ما دشمنان خدا بودیم. افسوسیان باب 2 که قبلا خوندیم میگه ما محکوم به غضب ابدی هستیم. قدرت افکار مثبت چطور با این جور در میاد؟ امروز انواع واعظینی هستن که میگن شما باید به خودتون ایمان داشته باشید. باید به خودتون اعتماد کنید و خودتون مطمئن باشید. اونها دروغ میگن. به خودتون باور نکنید. شما مردید. حالا اینجا سوالی مطرحه. اگر شما مردید چطور میتونید زنده بشید؟ وقتی مردید چی کار میتونید بکنید تا زنده بشید؟ هیچ کاری. شما مردید. اگه شما مردید، تنها راهی که میتونید زنده باشید اینه که توسط کسی دیگه‌ای به شما روح داده بشه. لیستی از انواع راه‌ها وجود نداره. نمیتونید به در و دیوار مشت بزنید، راه برید و یا حرفی بزنید. شما مردید. لازمه که از بیرون برای شما اتفاقی بیفته. ما در گناهانمون مرده بودیم. وضع ما اینطور بود. اما گوش کنید، خدا با فیض خودش چی کار کرد؟ هنوز خیلی چیزها هست که برای شناختن مسیح باید یاد بگیریم. اما اینو یاد گرفتم. من یاد گرفتم که به طور غیر ارادی از مسیحی شدنم حرف بزنم. من خودم شخصا خودمو مسیحی نکردم. من نمیتونستم خودمو تغییر بدم. من مرده بودم. من در تاریکی بودم. من از نور فرار میکردم. منو تبدیل کردن. من با فیض خدا توسط کسی دیگه ای تبدیل شدم. افسوسیان باب 1 میگه خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است و ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و بی‌عیب باشیم. به سبب محبت خود و بر حسب صلاح دید اراده خیش برای ما مقدر فرمود که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم، تا خدا را برای فیض پرشکوه او که رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است سپاس گوییم. از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد و چقدر بی حد و حصر است فیضی که خدا به فراوانی به ما بخشیده است. خدا آنچه را که منظور نظرش بود به جای آورد و نقشه نهان خود را که قبلا در شخص مسیح تحقق یافته بود با دانش و بینش بر ما آشکار ساخته است که در وقت معین نقشه او عملی شود و کلیه کائنات، یعنی همه چیزهایی که در آسمان و بر زمین هستند، تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند. خدایی که همه چیز را بر طبق اراده و نقشه خود انجام می دهد، ما را انتخاب کرد تا از آن او باشیم، زیرا ما را از ازل بر طبق اراده خیش برگزیده بود. پس ما که اولین افرادی بودیم که به مسیح امیدوار شدیم، باید بزرگی خدا را بستاییم. شما نیز وقتی پیام حقیقت، یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلا وعده داده بود، مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید. پس جلال و شکوه خدا را بستاییم. افسوسیان باب 1 آیات 3-14. خدا رو شکر. ببینید او چی کار کرده. میگید خب من این مسئله برگزیده شدن و مقدر بودن در کتاب مقدس رو نمیفهمم. خب میخواید چی کار کنید؟ میخواید تمام افسوسیان باب 1 رو کنار بذارید؟ چرا میخواید افسوسیان باب 1 رو کنار بذارید؟ اون عالیه. پدر چی کار کرده؟ گوش کنید، تمام تثلیث در این مسئله دخالت داره. پدر نجات ما رو طراحی کرد. او ما رو برگزید، ما رو مقدر کرد و اونو به ما داد. حتی قبل از اینکه ماه و خورشید خلق بشن، قبل از اینکه یه ستاره تو آسمون باشه، قبل از اینکه یه قطره آب در اقیانوس باشه، خدای قادر مطلق این جهان محبتش رو بر شما قرار داد. او نقشه کشید. او ما رو مرده در تابوت دید و او گفت حیات. چطور یه خدای قدوس میتونه این کارو بکنه؟ خب پسر نجات ما رو خریداری کرد. ما توسط خون او رها شدیم. او ما رو با خون خودش خرید و روح نجات ما رو حفظ میکنه. روح چشمان ما رو باز میکنه و زندگی ما رو عوض میکنه و روح مرده ما رو میگیره و برای جلال خدا به اون حیات میبخشه. آیا میدونیم این چقدر عجیبه؟ یه گرایشی هست که تقریبا فکر میکنیم هرچه شهادت تبدیل ما و ایمان ما به مسیح مهیج‌تر باشه بهتره. مثلا اگه قبل از ایمان بیشتر مواد مصرف میکردید و یا بیشتر الکل مینوشیدید و یا هر گناهی رو بیشتر مرتکب میشدید، شهادت ایمانتون بهتره. بعد کسانی که در 10 سالگی به مسیح میان شهادتشون اینه: من از مامانم نااطاعتی کردم. و ما فکر میکنیم خب این کسل کننده است. نه، این کسل کننده نیست. واقعیت اینه که شما در گناه مرده بودید، فرزند نااطاعتی بودید، اسیر امیال گناهآلود بودید و در راهی پیش میرفتید که به جهنم ابدی منتهی میشد. شما محکوم به غضب خدای قدوس بودید و اون خدا با فیض خودش توسط روح خود با شما صحبت کرد و گفت: من تو رو میخوام، من پسرم رو میدم که به جای تو بمیره، تو رو بخره و بهای گناه تو رو بپردازه تا تو مال من باشی. او شما رو به سوی پدر آورده تا اینکه حالا روح در شما زندگی میکنه و نجات شما رو تا ابدالآباد تضمین میکنه. این کسل کننده نیست، این فرح بخشه. پس معنی کلیسا بودن اینه: ما با فیض خدا و به وسیله ایمان به مسیح فراخونده شدیم و این ما رو به مرحله‌ای میاره که حالا ما کلیسای او هستیم. حالا این عبرانیان باب 10 آیات 19 تا 25 اینجا رو به طور خلاصه نگاه خواهیم کرد. پس ای برادران، به وسیله خون عیسی مسیح ما اجازه یافتیم تا با شهامت از راه تازه و زنده ای که مسیح از میان پرده به روی ما باز کرده است، یعنی به وسیله بدن خود، به قدس الاقداس وارد شویم. چون ما کاهن بزرگی داریم که بر خاندان خدا گمارده شده است، از صمیم قلب و از روی ایمان کامل دلهای خود را از اندیشه های گناهآلود پاک ساخته و بدنهای من را با آب خالص بشوییم و به حضور خدا بیاییم. امیدی را که به آن معترفی محکم نگاه داریم، زیرا او که به ما وعده داده است به وعده های خود وفا می کند. برای پیشی جستن در محبت و اعمال نیکو یکدیگر را تشویق کنیم. از جمع شدن با برادران در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم، چنان که بعضی ها به این عادت کردند، بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصا در این ایام که روز خداوند نزدیک می شود. عبرانیان باب 10 آیات 19 تا 25. حالا اون آیات خلاصه 6 باب از بعضی از سخت ترین الهیات در کل عهد جدیده. نویسنده عبرانیان که فقط خدا می دونه کیه میگه: ما دریافت کنندگان عهد جدید هستیم. این چیزیه که کل کتاب عبرانیان از اون بحث میکنه. ما دریافت کنندگان عهد جدید هستیم. ما به خدا دسترسی داریم. ما اطمینان داریم که وارد جای مقدسی میشیم. آزادی، دسترسی و شجاعت داریم. بعضی ترجمه ها میگن که وارد جای مقدس بشیم. حالا فکر کنید که این چقدر عظیمه. خروج باب 19 رو به یاد بیارید. خدا قومش رو از بردگی مصر بیرون آورد و اونها رو به کوه سینا آورد، جایی که میخواست با اونها وارد عهدی بشه، عهد موسایی، و فرمانی داد که همه با ترس عقب بیستن. وقتی به خروج باب 19 آیه 18 نگاه میکنید، میگه: تمام کوه سینا با دود پوشیده شده بود، زیرا خداوند در آتش بر روی کوه نزول فرموده بود و دود آن مثل دود کوره بالا میرفت و تمام کوه به شدت میلرزید. صدای شیپور بلندتر و بلندتر شد. موسی صحبت کرد و خدا در رعد به او جواب داد. خداوند بر روی قله کوه سینا نازل شد و از موسی خواست که به قله کوه بیاید. موسی به قله کوه رفت و خداوند به او فرمود: پایین برو و به قوم بگو که مبادا از حدود معین شده عبور کنند تا مرا ببینند. اگر چنین کنند، بسیاری از آنان کشته خواهند شد. حتی کاهنانی هم که به من نزدیک می‌شوند، باید خود را پاک نمایند. در غیر این صورت آنها را هم مجازات خواهم کرد. به عبارت دیگه به آنها بگو از کو فاصله بگیرن، چون اگر جلال من رو ببینن کشته خواهند شد. واقعیت اینه که اگه شما بنشینید و ببینید که کوه داره میلرزه و صدای رعد رو بشنوید، بهتر عقب بنشینید و این چیزهایی رو که آشکار میشن از دور ببینید. خب اونا هم همین کارو کردن. اون تصویری بود که ما در سراسر عهد قدیم میبینیم، جلال غیر قابل توصیف و متعال خدا. چطور انسان گناهکار میتونه به حضور او بیاد؟ چیزی که بلا فاصله بعد از خروج باب 19 میبینیم، ده فرمان در خروج باب 20 است و در خروج باب 25 خدا وعده میده که در خیمه در بین این قوم ساکن خواهد شد. بعدها در عهد قدیم این خیمه به معبد تبدیل میشه. خب خدا با قومش ساکن میشه، اما سوالی که باقی میمونه اینه: چطور خدای قدوس میتونه با انسان گناهکار ساکن بشه؟ کاری که خدا میکنه اینه که تدارکی میبینه. لاویان باب 16 از یک قربانی سالانه در روز کفاره صحبت میکنه. این مقررات باید همواره انجام شود. در روز دهم ماه هفتم قوم اسرائیل و هم بیگانگانی که در میانشان زندگی می کنند باید روزه بگیرند و نباید کار کنند. زیرا در آن روز مراسم کفاره گناه انجام می شود تا همه شما در حضور خداوند از گناه پاک باشید. لاویان باب 16 آیات 29 تا 30. نام دیگر روز کفاره یوم الکیپوره. کفاره عملاً به معنی آشتی داده شده است یا با چیزی موافق شده. پس خدا راهی برای قومش فراهم میکنه که با او موافق بشن. در پیدایش باب دوم او به آدم و حوا گفته بود که اگر گناه کنید یقینا خواهید مرد. این بهای گناه از همون ابتدای کتاب مقدسه. پس چطور مردم گناهکار میتونن در حضور خدای قدوس زنده بمونن؟ آنها باید میمردند. خدا این راه رو تدارک میبینه. تمام روز کفاره حول محور سه مبنا میچرخه. یک، کاهنی وارد صحن مقدس زمینی میشد. اینجا در لاویان باب 16 هم در مورد هارون صحبت میکنه. شرط ورود هارون به مقدس ترین مکان به این ترتیبه. او باید یک گوساله رو برای قربانی گناه و یک قوچ رو به عنوان قربانی سوختنی بیاره. او باید غسل کنه و لباس مخصوص کهانت رو که عبارت از ردای کتانی، زیر جامه، کمربند و دستار کتانی بپوشه. لاویان باب 16 هم آیات 3 تا 4. هارون وارد مکان مقدس خواهد شد. او کاهن اعظم است. او ردا و زیر جامه کتانی خواهد پوشید و کمربندی کتانی به کمر و دستاری کتانی به سر خواهد بست. اینها جامه های مقدس هستند. او باید غسل کند، بعد لباس ها را بپوشد. شما نباید ناپاک به حضور خدای قدوس بروید. بعد مبنای دوم، خون حیوانی بی عیب. ممکنه بگید این همه قربانی در سراسر عهد قدیم برای چی بود؟ خب واقعیت اینه که قربانی ها به خاطر این بود که مزد گناه مرگه. خب قربانی مرگ بود. بهای گناه پرداخته میشه. خب در ابتدا کاهن قربانی برای خودش تقدیم میکنه. پس از آنکه هارون گوساله نر را برای کفاره گناه خود و خانوادهش قربانی کرد، لاویان باب 16 آیه 11، بعد باید بزی را قربانی میکرد. این رو در لاویان باب 16 آیات 15 تا 16 میبینید. سپس بز را برای کفاره گناه قوم قربانی کند و خون آن را به مقدس ترین مکان ببرد و مثل خون گوساله بر تخت رحمت و جلوی آن بپاشد. به این طریق برای مقدس ترین مکان که به خاطر گناهان قوم اسرائیل آلوده شده و برای خیمه مقدس که در میانشان قرار دارد و ناپاک گردیده از کفاره میدهند. او بزی رو قربانی میکرد و خون اون رو به قدس الاقداس میبرد. تصویر در قدس الاقداس اینه که شما شریعت خدا رو داشتید. تابوت عهد در قدس الاقداس جاییه که اونها فرامین خدا رو نگهداری میکردن. بعد پوشش کفاره رو روی فرامین خدا داشتید. این تصویری بود از حضور خدا با قوم خودش. کاری که کاهن میکرد این بود که خون رو بر روی پوشش کفاره میپاشید و این تصویری بود که نشان میداد مردم قانون خدا رو نقض کردن و بهای مرگ پرداخته شد. این تصویری بود که خدا به قوم خودش داد. این قربانی بود که باید تکرار میشد. اونها باید هر سال این رو تکرار میکردن. مردم در روز کفاره گرد هم می اومدن و گاهی قربانی کفاره رو تقدیم می کردن. خون قربانی رو. این یک قانون ابدیه و برای کفاره گناهان قوم اسرائیل. هر سال یک مرتبه انجام می شه. موسی همه اوامر خداوند رو به جا آورد. لاویان باب 16 آیه 34. اون تمام گناهانشون رو به یادشون میاره. این چیزیه که عبرانیان باب 10 میگه. اما در عوض این قربانی ها همه ساله گناهان اونها رو به یادشون می برد. زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمی تواند گناهان را برطرف نماید. عبرانیان باب 10 آیات 3-4. این قربانی های سالانه فقط گناهان اونها رو به یادشون می برد، چون که خون گاوها و بزها نمی تونستن بهای کامل گناهان انسان رو بپردازن. خب به عهد جدید می رسیم و همه چیز با پیمانی تازه عوض می شه. این چیزیه که نویسنده عبرانیان ازش صحبت میکنه. به جای فرمان قبلی که میگفت همه با ترس عقب بایستید، فرمان جدیدی در عبرانیان باب 10 آیه 19 میگه با ایمان نزدیک شوید. شما پیش آتش محسوس و مشتعل کوه سینا نیومدید و در برابر تاریکی و تیرگی و گردباد و صدای شیپور و صداهایی که شنوندگان آرزو داشتند دیگر اونها رو نشنوند قرار نگرفتید. زیرا آنها نتوانستند فرمان خدا را که می‌فرماید حتی اگر حیوانی به کوه نزدیک شود باید سنگسار گردد بپذیرند. آن منظره چنان ترسناک بود که خود موسی گفت می‌ترسم و می‌لرزم. اما شما در مقابل کوه سینا و شهر خدای زنده اورشلیم آسمانی استادید و در برابر فرشتگان بیشمار و مجلس جشن و اجتماع نخست‌زادگانی که اسامی اونا در عالم بالا ثبت شده است و در برابر خدا داور همه و ارواح نیاکان قرار گرفته اید و پیش عیسی واسطه پیمان تازه که خون ریخته او حاکی از پیامی بهتر از خون هابیل است آمدید. عبرانیان باب 12 آیات 18-24. به حضور خدای قدوس بیایید. به مقدسین عهد قدیم گفته بودند عقب بایستید. به کلیسا پیروان عیسی مسیح گفته شده نزدیک شوید. و راه نزدیک شدن با قربانی سالانه در روز کفاره نبود، بلکه توسط قربانی پایدار در مرگ عیسی مسیح بود. شما مطمئن هستید که وارد قدس الاقداس میشید، نه به خاطر اینکه شخص خوبی هستید یا به خاطر اینکه عضو کلیسا هستید یا به خاطر دعایی که روزی کردید. شما اطمینان دارید که توسط خون عیسی وارد قدس الاقداس میشید. او خونش رو به عنوان قربانی ما داده. پس وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشتیم. عبرانیان باب 10 آیه 10. این مبانی، یک کاهن وارد صحنه‌های مقدس آسمانی می شود. کاهن در عهد قدیم وارد صحنه مقدس زمینی می شد. خیمه پرستش زمینی. به عبرانیان باب 9 آیه 24 گوش کنید. زیرا مسیح به آن عبادتگاهی که ساخته دست‌های انسان و فقط نشانه‌ای از آن عبادتگاه واقعی باشد وارد نشده است، بلکه او به خود آسمان وارد گردید تا در حال حاضر از جانب ما در پیشگاه خدا حضور داشته باشد. کاهنین توسط خون مردی بیگناه وارد صحن‌های مقدس آسمانی می‌شوند. زیرا اگر خون بزها و گاوان نر و پاشیدن خاکستر گوساله ماده می‌تواند آنانی را که جسماً ناپاک یا نجس بودند پاک سازد، خون مسیح چقدر بیشتر انسان را پاک می‌گرداند. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیله روح جاودانی به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم. عبرانیان باب 9 آیات 13-14. کسی که هیچ گناهی نداشت بهای گناه را پرداخت با قربانی که تا ابد دوام خواهد داشت. خون او ضامن عهدی جاودانیه و نتیجهش رفع شدن همه گناهان ماست. هر کاهنی همه روزه پیش قربانگاه می ایستد و خدمت خود را انجام می دهد و یک نوع قربانی را مکررن تقدیم می کند. قربانی که هرگز قادر به برطرف ساختن گناه نیست، اما مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست و در آنجا منتظر است تا دشمنانش پایانداز او گردند. پس او با یک قربانی افرادی را که خدا تقدیس می کند برای همیشه کامل ساخته است. عبرانیان باب 10 آیات 11-14. عبرانیان باب 10 به خاطر مسیح خدا می گوید من هرگز گناهان و خطایای آنان را به یاد نخواهم آورد. اینها وعده های زیبایی هستند. اون به خاطر این نیست که خدا فراموشی گرفته و فراموش کرده. او همه چیزو می دونه. زیبایی فیض او اینه که او هر فکر گناه‌آلود و هر عمل گناه‌آلود و هر انگیزه گناه‌آلود رو میدونه. چیزهایی رو که فکر میکنید هیچ کس دیگه ای نمیدونه و اگه کس دیگه ای میدونست به خودتون میلرزیدید، او همه اونا رو میدونه. با این حال تصمیم میگیره هیچ کدوم از اونا رو به یاد نیاره. گناهان ما رفع شده. عبرانیان باب 10 میگه وجدان ما پاکه. میخوام این داستان رو به عنوان مثال این حقیقت ذکر کنم. داستانی از رولز رویس. یک مرد ثروتمند انگلیسی یه رولز رویس خرید. او ماشین جدیدش رو به فرانسه برد. اون در بین همه اتومبیل‌ها از همه سرتر بود. این اتومبیل هیچ مشکلی نمیتونست داشته باشه. وقتی ماشین به فرانسه رسید از کار افتاد و مرد به شرکت رولز رویس در انگلستان تلفن زد و او مکانیکی رو با هواپیما فرستاد تا ماشین رو تعمیر کنه. البته مرد انتظار داشت که صورت حساب سنگینی از رولز رویس دریافت کنه، چون کسی رو فرستاده بود تا ماشین رو در یک کشور دیگه تعمیر کنه. ماها گذشت و خبری از شرکت رولز رویس نشد. تا اینکه بالاخره نامه‌ای براشون نوشت و گفت من میتونم صورت حساب رو بپردازم، لطفاً اونو برام بفرستید. شرکت رویس رویس در جواب نامش نوشت و گفت متاسفم آقا، ولی اینجا هیچ گزارشی نیست که حاکی از مشکل و خرابی ماشین شما باشه. خدای این جهان هم هیچ سابقه و گزارشی از گناهان و خرابی زندگی شما نگه نداشته. او به شما نگاه میکنه و عدالت عیسی مسیح رو در شما میبینه. در نتیجه ما به خدا دسترسی داریم. اما نه تنها به خدا دسترسی داریم، بلکه ما وکیلی نزد خدا داریم. مطالب زیادی اینجا در عبرانیان هست. عیسی پادشاه ابدیه و تا ابد بر ما حکمرانی میکنه. او پادشاه ماست که در دست راست خدا نشسته و او کاهن اعظمه که تا ابد ما رو به حضور خدا میاره. به این گوش کنید. عبرانیان باب 7 آیه 25 میگه و به این سبب او قادر از همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند. شما ناجی در علایلین دارید. کار او به جای شما تمام نشده، بله او هر کاری که لازم بود انجام داد تا کفاره گناهان شما را بپردازه، اما او در دست راست پدر نشسته و برای شما به عنوان دریافت کننده عهد جدید شفاعت می کنه. ما اعضای اجتماعی جدید هستیم. از صمیم قلب و از روی ایمان کامل دلهای خود را از اندیشه های گناه آلود پاک ساخته و بدنهای من را با آب خالص بشوییم و به حضور خدا بیاییم. امیدی را که به آن معترفی محکم نگاه داریم، زیرا او که به ما وعده داده است به وعده های خود وفا می کند. برای پیشی جستن در محبت و اعمال نیکو یکدیگر را تشویق کنیم. از جمع شدن با برادران در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم، چنان که بعضی ها به این عادت کردند، بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصا در این ایام که روز خداوند نزدیک می شود. عبرانیان باب 10 آیات 22 تا 25. این تصویر کلیه. چیزی که نویسنده عبرانیان میگه اینه: در پرتو آن نزدیک شوید و محکم نگاه دارید. عبرانیان باب 10 آیه 24 رو ملاحظه کنید. چطور همدیگر رو برای محبت و اعمال نیکو تشویق میکنن؟ خب این کاریه که ما به عنوان کلیسا انجام میدیم، چون ما صاحبان عهد جدید هستیم. اون همینطور به این معنیه که ما اعضای جامعه جدیدی به نام کلیسا هستیم و با همدیگه به واسطه ایمان به خدا نزدیک میشیم. ما با همدیگه به عنوان یک جماعت به حضور خدا میاییم. نه به صورت فردی، ما با اشتیاق صمیمانه، با اطمینان و یقین ایمان به او نزدیک میشیم. ما با قلب‌های پاک به حضور خدا میاییم. ما با بدن‌های پاک به حضور او میاییم. عبرانیان باب 10 میگه بدن‌های خود را با آب پاک غسل داده نزدیک بیاییم. پس کاری که ما به عنوان کلیسا میکنیم اینه که به خدا نزدیک میشیم، با همدیگه و با امید محکم به خدا میچسبیم. عبرانیان باب 10 گفته امیدی را که به آن معترفی محکم نگاه می‌داریم. به موانع ایمان فکر کنید. همون موانعی که در قرن اول در کتاب عبرانیان بوده، امروزه در قرن 21 هم وجود داره. برادران و خواهران ما در سراسر دنیا بسیاری از این موانع امید رو می‌شناسن. اول ما با امتحانات مواجه می‌شیم. این برادران و خواهران در عبرانیان هم با امتحانات مواجه بودند. واقعیت اینه که مواقعی بوده که در اون زمان‌ها مسیحی بودن کار آسونی نبوده. ترک کردن یهودیت و پیروی مسیح کار آسونی نبوده. ما با وسوسه ها مواجه میشیم. در عبرانیان باب 10 آیات 32 تا 34 میبینید که چطور اونها در رنج و مصیبت بودند. شما باید ایام گذشته رو به یاد آورید. وقتی تازه به نور الهی منور شدید و متحمل رنج های عظیم گشتید و استوار ماندید، شما بارها در معرض اهانت و بدرفتاری قرار گرفتید و گاهی با کسانی که چنین بدیها را می دیدن شریک و سهیم بودید. شما با زندانیان همدرد بودید و وقتی اموال شما را به زور می گرفتند با خوشرویی آن را قبول می کردید، چون می دانستید که صاحب چیزی هستید که به مراتب بهتر بوده و تا به ابد باقی می ماند. عبرانیان باب 10 آیات 32 تا 34. آنها زندانی می شدن، اموالشون مصادره می شد. تا جایی می تونیم بگیم این زمان آسونی برای این برادران و خواهران نبوده. اما مبنای امید اونها چی بوده؟ مبنای امید اونها وفاداری خدا به وعده هاش بوده. خدا امینه. به عبرانیان باب 6 آیات 13 تا 20 برگردید تا اونو ببینید. وقتی خدا به ابراهیم وعده داد، به نام خود سوگند یاد کرد، زیرا کسی بزرگتر نبود که به نام او سوگند یاد کند. وعده خدا این بود: سوگند می‌خورم که تو را به فرمانی برکت دهم و فرزندان تو را کثیر گردانم. پس از آن که ابراهیم با صبر زیاد انتظار کشیده و وعده خدا برای او به انجام رسید، در میان آدمیان مرسوم است که به چیزی بزرگتر از خود سوگند بخورند و آنچه مباحثات را خاتمه می‌دهد معمولاً یک سوگند است. همچنین خدا وقتی می‌خواست صریح‌تر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است، آن را با سوگند تایید فرمود. پس در اینجا دو امر غیر قابل تغییر، یعنی وعده و سوگند خدا وجود داره که محال است خدا در آنها دروغ بگوید. پس ما که به او پناه برده ایم، با دلگرمی بسیار به امیدی که او در برابر ما قرار داده است متوسل می شویم. آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست. آن امیدی قوی و مطمئن است که از پرده معبد گذشته و به قدس الاقداس وارد می شود، جایی که عیسی از جانب ما و قبل از ما وارد شده و در رتبه کهانت ملکی صدق تا به ابد کاهن بزرگ شده است. وفاداری خدا به وعده هاش، و اینو فراموش نکنید، بازگشت مسیح به نزد قومش. عبرانیان باب نهم از این صحبت میکنه که چطور منتظر بازگشت ثانویه مسیح باشیم. همانطور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند، مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفاره گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند می آید. عبرانیان باب نهم آیات 27 تا 28. عبرانیان باب دهم آیات 35 تا 39 از این صحبت می کنه که ما به آینده و برای پاداشمان چشم دوخته ایم. بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا اراده خدا را انجام داده برکات موعود را به دست آورید. چنانکه کتاب مقدس میگوید، دیگر طولی نخواهد کشید و آن که قرار است بیاید خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. مرد نیکو به وسیله ایمان زیست خواهد کرد، اما اگر کسی از من روی گردان شود، از او خوشنود نخواهم بود. ولی ما جز آنان نیستیم که روی گردان شده و هلاک میشوند. ما ایمان داریم و این ایمان منجر به نجات جانهای ما خواهد شد. واقعیت اینه، این چیزیه که ما هستیم. ما کسانی هستیم که با ایمان به خدا نزدیک میشیم و با امید خدا رو محکم نگه میداریم. همدیگر رو برای محبت تشویق میکنیم. با استفاده از زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی با یک دیگر گفتگو کنید و با تمامی دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. به خاطر احترامی که به مسیح دارید، مطیع یکدیگر باشید. افسوسیان باب 5 آیات 19 تا 21. ما به طور منظم با هم دیگه جمع میشیم. به همین دلیل از گرده هم اومدن صحبت میکنه. کلیسا گرده هم میاد. ما مرتبا همدیگر رو تشویق میکنیم. ملاحظه کنید چطور همدیگر رو به طرف مسیح میکشیم. این کاریه که ما به عنوان کلیسا انجام میدیم. با خدمت در این دنیا او رو جلال میدیم. پس ما بدنی متشکل از افرادی هستیم که با فیض خدا توسط ایمان به مسیح فراخوانده شدیم تا با خدمت در این دنیا او رو جلال دهیم. ما با قدرت مسیح پر شدیم. حالا ما قادر نیستیم همه اینها رو بخونیم، اما افسوسیان باب 1 متن خارق العاده ای در این مورده. به این سبب اکنون که از ایمان شما به عیسی خداوند و محبت شما نسبت به همه مقدسین باخبر شدم، از سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما باز نمی ایستم و شما را در دعاهایم به یاد می آورم. من دعا می کنم آن خدایی که عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید، آن پدر پرجلال، روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید و از او می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است و به عظمت بی‌قیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببرید. این همان قدرت عظیمی است که خدا به کار برد وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گرداند و در دست راست خود در جاهای آسمانی قرار داد و او را مافوق هر سلطه و اقتدار و قدرت و پادشاهی و هر مقام دیگری که بتوان ذکر کرد، نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز قرار داد. خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است. کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می‌گیرد و در عین حال تمام کائنات را با حضور خود پر می‌سازد. افسوسیان باب 1 آیات 15 تا 23. ما وقتی اولین بخش از افسوسیان 1 رو خوندیم گفتیم که نمی‌خوایم اونو کنار بذاریم. اونو حتی در پایان باب بهتر می‌تونیم بفهمیم. اونجا که در آیات 22 و 23 میگه خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است. کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می‌گیرد و در عین حال تمام کائنات را با حضور خود پر می‌سازد. خب این چیزیه که پولس در اونجا میگه. مسیح تمام قدرت را داره، زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد. کولوسیان باب 1 آیه 19. زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. کولوسیان باب 2 آیه 9. آنچه را که به من رسیده بود، یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن این است که مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت و بعد خود را به پتروس و پس از آن به 12 حواری ظاهر ساخت. اول قرنتیان باب 15 آیات 3 تا 5. او منجی قیام کرده است. این چیزیه که پولس در قسمت اول دعای فوق از اون صحبت میکنه. او منجی قیام کرده است. او پادشاه سرافرازه. همانطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی که به او داده شد از نام آنها برتر میباشد. عبرانیان باب 1 آیه 4. او خداوند حکمران جهانه که هر زانویی در برابرش خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که او خداوند است. پس مسیح در هر جایی تمامی اقتدار کامل رو داره. حالا اینو دنبال کنیم. کلیسا پوری مسیح رو داره. این چیزیه که پولس در انتهای آیه‌ای که خوندیم گفته که بدن او پوری اوست. کولوسیان باب 2 آیات 9 تا 10 میگه که در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاست و قدرت است. خب اینو پی میگیریم. مسیح قدرت کامل داره و کلیسا پوری مسیح رو داره. اینا رو کنار هم قرار بدید. معنیش اینه که تمامی قدرت در سراسر زمین متعلق به کلیساست. مطلب رو گرفتید. من اینو از خودم ابدا نمی کنم. بررسیش کنید. در اول قرنتیان باب 3 میگه این جهان، زندگی، مرگ، زمان حال، زمان آینده، همه اینها متعلق به شما و مال شماست و شما مال مسیح هستید و مسیح از آن خداست. این باور نکردنیه. خدا پوری مسیح رو به ما سپرده. کلیسا در این جهان ضعیف نیست. ما در این دنیا پیروزمندیم. ما قدرت عیسی مسیح رو در خودمون داریم. ما نباید ترسو و خجالتی باشیم. جلوه شجاعانه جلال مسیح باشید. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روز تا انقضای عالم با شما هستم. متی باب 28 آیات 18 تا 20. این جاییه که باید اونو به مأموریت متصل ضمیمه کنیم. عیسی میگه بروید و شاگرد بسازید. چرا؟ چون من تمامی قدرت زمین و آسمان رو گرفتم و اون رو به شما دادم. نقشه خدا اینه که از بدن پسرش استفاده کنه تا جلال پسرش رو به همه خلایق نشون بده. به افسوسیان باب 3 آیه 10 گوش کنید. تا اینکه در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم ملکوت بشناساند. بذارید این در شما نفوذ کنه. شما تصویر این حکمرانان و قدرت‌ها رو در افسوسیان باب 6 آیه 12 می‌بینید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای تاریکی در آسمان در جنگ هستیم. اون از حکمرانان، قدرت‌ها و نیروهای کیهانی و تاریکی حاضر بر علیه نیروهای روحانی و نیروهای شیطانی در جاهای آسمانی صحبت می‌کنه. به این فکر کنید. اون نفس رو در سینه‌هاتون حبس می‌کنه. خدا به تمامی فرشتگان آسمان و تمامی دیوهای جهنم میگه میخوای جلال منو ببینید. من این مردان و این زنان رو با تمام ذات گناهکارشون که توسط شیطان آلوده شده میگیرم، اونا رو از سیاه چال شیطان بیرون میارم و اونا رو بلند خواهم کرد. فیض خودم رو بر اونا قرار میدم و اونا رو با تمامی پری خود پر میکنم. اونا رو بلند میکنم و به تمامی فرشتگان آسمان و تمامی دیوهای جهنم عظمت خودم رو در کلیسا نشون خواهم داد. اینو دست کم نگیرید. خدا میگه به کلیسا نگاه کنید و پسر منو خواهید دید. مسیح رو خواهید دید. بدنه مردمی که توسط فیض خدا و با ایمان به مسیح فرا خوانده شدند تا با خدمت به او رو در این جهان جلال بدن. توصیف کلیسا. خب ما به تعریف کلیسا نگاه کردیم. حالا میخوایم کمی به عمق بریم و توصیف مشروع کلیسا رو ببینیم. تصاویر متعددی که دیدیم و اینکه چطور اونا به روش متفاوتی کنار هم قرار میگیرن. گاهی وقتی کتاب مقدس از کلیسا صحبت میکنه، از اون به یه روش صحبت میکنه و در جاهای دیگه به روشی کاملا متفاوت صحبت میکنه. پس ما اینجا نگاهی اجمالی میکنیم و سریع از این رد میشیم. کلیسا جهانی و محلیه. این خیلی مهمه. ما هر دو رو در کلیسا میبینیم. ما جلسه کلیسا رو در یه خونه میبینیم. به کلیسایی که در خانه آنان تشکیل میشود سلام برسانید. من به دوست عزیز اپونتوس که اولین شخصی بود که در استان آسیا به مسیح ایمان آورد نیز سلام میرسانم. رومیان باب 16 آیه 5. کلیساهای آسیا به شما سلام میفرستند. اکیلا و پرسکیلا با کلیسایی که در خانه ایشان تشکیل می شود در خداوند سلام گرم به شما می فرستند. اول قرنتیان باب 16 آیه 19. ما جلسه کلیسا رو در یه شهر می بینیم. کلیساهای آسیا به شما سلام می فرستند. اکیلا و پرسکیلا با کلیسایی که در خانه ایشان تشکیل می شود در خداوند سلام گرم به شما می فرستند. اول قرنتیان باب 16 آیه 19. ما جلسات کلیسایی رو در یک منطقه می بینیم. کلیساهای آسیا به شما سلام می‌فرستند. اکیلا و پرسکیلا با کلیسایی که در خانه ایشان تشکیل می‌شود در خداوند سلام گرم به شما می‌فرستند. اول قرنتیان باب 16 آیه 19. و کلیسا در جهان رو می‌بینیم. ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید. افسوسیان باب 5 آیه 25. خدا در کلیسا اشخاص معینی رو به شرح زیر قرار داده. اول رسولان، دوم پیامبران، سوم معلمین و بعد از اینها معجزه کنندگان و شفا دهندگان و مددکاران و مدیران و آنانی که به زبانهای مختلف سخن میگویند. اول قرنتیان باب 12 آیه 28. ما تصویر جهانی و محلی رو در کتاب مقدس میبینیم. اما میخوام یادآوری کنم که تاکید عمده در عهد جدید بر کلیسای محلیه. حداقل 90 مورد از 114 مورد اشاره به اکلسیا به طور خاص به اجتماعات محلی ایمانداران اشاره میکنه. پس تقریبا هر بار که عهد جدید از کلیسا صحبت میکنه، موضوع صحبتش کلیساهای محلی هستن. کلیسای محلی تجلی روشنی از بدن جهانی مسیحه و ما چند لحظه دیگه از اون صحبت خواهیم کرد. آیا این مهمه که عضو وفادار به کلیسای محلی باشیم یا عضوی از کلیسای جهانی بودن کافیه؟ تا چند لحظه دیگه از اون صحبت خواهیم کرد. اما همینجا متوجه باشید که تأکید اصلی در عهد جدید بر کلیسای محلیه. پس کلیسا هم محلی و هم جهانیه. کلیسا هم مرئی و هم نامرئی است. منظورم از کلیسای نامرئی کلیساییه که خدا از آسمان میبینه. دوم تیموتائوس باب دوم میگه خداوند کسان خود را میشناسد و این اشاره به تمام ایمانداران حقیقی داره. اما واقعیت اینه که کلیسای مرئی کلیساییه که ما در روی زمین میبینیم. دوم تسالونیکیان باب 1 آیه 1 میگه از طرف پولس و سیلوانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکیان که به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد. پس ما خودمون رو با کلیساهای مختلف همسان میکنیم. اما در کلیساهای مرئی بعضی ایمانداران دروغین هم هستن. می‌بینیم که پولس در اعمال باب 20 آیات 29 تا 30 در این باره هشدار میده. من می‌دانم که بعد از رفتن من گورک‌های درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحمی نخواهند کرد. و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. او در دوم تیموتائوس باب دوم هم درباره ایمانداران دروغین صحبت میکنه که وارد کلیسا میشن و پیروان حقیقی مسیح نیستن. حرف ایشان مثل بیماری خوره به تمام بدن سرایت میکند. از آن جمله اد هیمیناوس و فیلیتوس که از حقیقت منحرف شدند و میگویند رستاخیز ما هم اکنون به وقوع پیوسته است و به این وسیله ایمان عده‌ای را از بین میبرند. دوم تیموتائوس باب دوم آیات 17 تا 18. آگوستین گفته بسیاری از گوسفندان بیرون هستند و بسیاری از گرگان در داخل. پس تصویر اینه که واقعا خدا میدونه کی درون کلیساست. من اینجا از کلیسای جهانی حرف میزنم. ما توی کلیساها گرده هم میاییم و این مهمه که مراقب باشیم که میگیم کی در کلیساست. در این مورد صحبت خواهیم کرد که چرا این مهمه، اما کلیسا هنوز کامل نخواهد بود. کلیسا هم شامل ایمانداران عهد جدید و هم ایمانداران عهد قدیمه. حالا عده‌ای سر این بحث خواهند کرد و من فکر میکنم بخشی از این مربوط به علم معانیه. اما وقتی تعریفی رو که از کلیسا کردیم در نظر بگیرید، کلیسا به عنوان بدنه مردمی که با فیض خدا و با ایمان به مسیح فرا خونده شدن تا با خدمت به مسیح او رو در این دنیا جلال دهند، این میتونه شامل ایمانداران عهد جدید و عهد قدیم باشه. ما شواهدی از اجتماعات عهد قدیم رو داریم که حتی در عهد جدید نیز به اون اشاره شده و ما نمونه های از ایمان عهد قدیم رو میبینیم. آن روزی که به خاطر بیاورید که در کوه سینا در حضور خداوند ایستاده بودید، او به من فرمود مردم را در حضور من جمع کن تا کلام مرا بشنوند و بیاموزند که تا زنده هستند به من احترام بگذارند و بتوانند فرزندان خود را تعلیم بدهند. تثنیه باب 4 آیه 10. و او بود که در اجتماع بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت و با فرشته در کوه سینا و با اجداد ما گفتگو کرد و پیام زنده الهی را دریافت نمود تا آن را به ما نیز برساند. اعمال باب 7 آیه 38. شاید بپرسید خب پس خوانده شدن توسط فیض خدا با ایمان به مسیح چی؟ عبرانیان باب 11 آیه 26 به ما میگه که موسی ننگ و خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیمتر از گنج‌های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود. اینجا موسی با عیسی پیوند خورده. بقیه عبرانیان باب 11 و 12 از این صحبت میکنه که چطور ایمانداران عهد قدیم به آینده چشم دوخته بودند. با اینکه اونها همه به خاطر ایمانشان مشهور شدند، ولی وعده های خدا برای هیچ یک از آنها کاملا انجام نیافته بود، زیرا خدا برای ما نقشه بهتری داشت و آن اینکه آنها بدون ما به کمال نرسند. عبرانیان باب 11 آیات 39 تا 40. پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بیشماری قرار گرفتند، ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم. عبرانیان باب 12 آیه 1. اما شما در مقابل کوه صهیون و شهر خدای زنده اورشلیم آسمانی ایستاده اید و در برابر فرشتگان بیشمار و مجلس جشن و اجتماع نخست‌زادگانی که اسامی آنان در عالم بالا ثبت شده است و در برابر خدا داور همه و ارواح نیاکان قرار گرفته اید و پیش عیسی واسطه پیمان تازه که خون ریخته او حاکی از پیامی بهتر از خون هابیل است آمده اید. عبرانیان باب 12 آیات 22 تا 24. تفاوت کلیدی اینجا اینه که ایمانداران عهد قدیم به آمدن مسیح اعتماد داشتند. یقینا اونها تمام جزئیات رو نمیدونستند و تمام اون چیزی رو که امروز ما میدونیم نمیدونستند، اما به آینده چشم دوخته بودند و منتظر تحقق وعده‌ای بودند که در پیدایش باب 3 آیه 15 به اونها داده شده بود. اونها به مسیح موعود اعتماد داشتند. ایمانداران عهد جدید به مسیح مصلوب شده اعتماد دارند. به گذشته و به صلیب نگاه می‌کنند. اونها به صلیب آینده نگاه می‌کردند. ما به صلیب در گذشته نگاه می‌کنیم. ایمانداران عهد قدیم به لحاظ نژادی متمایز بودند. به عبارت دیگه بجز معدود استثناء اکثر ایمانداران عهد قدیم یهودی بودند. ایمانداران عهد جدید از نژادهای مختلف هستند. ما می‌بینیم که یکی از عظیم‌ترین چیزها در رسالات عهد جدید و اعمال رسولان گرد هم آمدن یهودیان و غیر یهودیان در کلیساست. ایمانداران عهد قدیم تحت حکومت‌های خودشون با قوانین خدادادی زندگی می‌کردند. ایمانداران عهد جدید در بین حکمرانان ملت‌ها زندگی می‌کنند. واقعیت اینه که ما دیگه حکومت یزدان سالاری مثل آنچه در عهد قدیم دیدیم که جامعه با قوانین شریعت اداره می‌شد نداریم. مردم عهد قدیم خدا رو به عنوان پادشاه خودشون داشتن و خدا پادشاهان رو تعیین می‌کرد. این در عهد جدید متفاوته. ما در بین حکمرانان ملت‌ها زندگی می‌کنیم. ایمانداران عهد قدیم مقرر بود که فرزندان ذکور خود را ختنه کنند. ایمانداران عهد جدید لازمه که همه ایمانداران رو تعمید دهند. پس تفاوت‌های کلیدی و امتیازات کلیدی وجود داشت، اما بعضی پیوستگی‌ها در بین ایمانداران عهد قدیم و عهد جدید وجود داره که در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. کلیسا شامل یهودیان و غیر یهودیانه. ما در این مورد صحبت کردیم، اما کلیسا شامل یهودیان و غیر یهودیانه که با هم یکی شدن و این تصویری از انجیله. این سر مسیحه که یهودیان و غیر یهودیان رو یک جا جمع میکنه. زیرا مسیح صلح و صفا را بین یهودیان و غیر یهودیان به وجود آورده و این دو رو با هم متحد ساخته. او با بدن جسمانی خود دیواری که اونا رو از هم جدا میکرد و دشمن یکدیگه میساخت در هم شکست. زیرا شریعت رو با مقررات و احکامش منسوخ کرد تا از این دو دسته در خود یک انسانیت تازه به وجود آورد و صلح و صفا رو میسر ساخت. مسیح با مرگ خود بر روی صلیب این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید تا دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد. به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. اکنون هر دو به وسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح، یعنی روح القدس، به حضور خدای پدر بیاییم. پس شما غیر یهودیان دیگر غریب و بیگانه نیستید، بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانواده خدا هستید. شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و پیامبران نهاده شد بنا شده اید و مسیح عیسی سنگ اصلی آن است. افسوسیان باب دوم آیات 14-20. کلیسا متحد است و گوناگونی داره تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو، و آنان نیز در ما یکی باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان دادم تا آنها یکی باشند، آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنان به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. یوحنا باب 17 آیات 21-23. به کلیسای خدا که در شهر قرنتوس است، یعنی به همه آنانی که در اتحاد با مسیح عیسی مقدس خوانده شدند و به مقام مقدس دعوت شدند و به همه کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که خداوند آنان و خداوند ماست به زبان می آورند. اول قرنتیان باب 1 آیه 2. ما در این باره صحبت کردیم. ما در کلیسای محلی برای یک پارچگی کار می‌کنیم. پس تقاضا می‌کنم خوشی مرا به کمال رسانید و با هم توافق فکری، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. فیلیپیان باب 2 آیه 2. ما در این آیه اتحاد رو می‌بینیم و می‌بینیم که مسیح برای این دعا کرده و این برای تمام عهد جدید آرزو شده. به صدای درد و رنج پولس گوش کنید. وقتی که در اول قرنتیان باب 1 میگه شما خیلی متفرق شدید، او میگه ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست میکنم که همه شما در آنچه که میگویید توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد، بلکه با یک فکر و یک هدف کاملا متحد باشید. اول قرنتیان باب 1 آیه 10 نفاق خطرناکه. پولس میگه ای برادران، از شما درخواست میکنم، از آنانی که برخلاف آن تعلیمی که یافته اید باعث تفرقه می شوند و دیگران را گمراه می کنند، برحذر باشید و از آنان دوری کنید. زیرا چنین افراد در حقیقت بندگان خداوند ما مسیح نیستند، بلکه امیال خود را بندگی می کنند و مردم ساده روح را با تعارف و تملق فریب می دهند. رومیان باب 16 آیات 17-18. یهودا باب 1 آیه 19 می گه ایشان مردمانی نفسانی هستند که تفرقه می اندازند و از روح خدا محرومند. نفاق خطرناک است و نفاق کشنده است. به این گوش کنید. اعمال طبیعت نفسانی آشکارند. زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. اکنون مانند گذشته به شما میگویم کسانی که این چنین اعمال را به جا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت. غلاطیان باب 5 آیات 19 تا 21. حالا تصویری از ایستادگی ما در حقیقت. و اگر مطالب کذب در کلیسا اعلام میشه، پس ما مسئولیم که برای حقیقت ایستادگی کنیم و اونو تحمل نکنیم. ما این تصویر رو در غلاطیان باب 1 میبینیم. اما واقعیت اینه که ما باید یک بارچگی رو در کلیسا ترویج بدیم. نفاق خطرناک و کشنده است. ما برای اتحاد در کلیسای محلی و کلیسای جهانی کار میکنیم. همونطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خواند یک امید به شما داده است. و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و فوق همه بوده و در همه کار میکند و در همه ساکن است. افسوسیان باب 4 آیات 4 تا 6. کلیسا و اسرائیل خدا. کلیسا چیه و چه رابطه ای با اسرائیل داره؟ این میتونه یه جلسه کامل کلیسای مخفی باشه. شاید یه روز جلسه جداگانه ای برای این گذاشتیم. اما به کلیسا و به اسرائیل خدا فکر کنید. در غلاطیان باب 6 پولس این عبارت رو به کار میبره. بر اسرائیل حقیقی خدا، به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی میکنند، یعنی به اسرائیل حقیقی خدا آرامش و رحمت باد. غلاطیان باب 6 آیه 16. بعد در رومیان باب 2 او از این صحبت میکنه که یهودیان با ختنه ظاهری به اندازه ایمان درونی یهودی نبودند. زیرا یهود حقیقی کسی نیست که ظاهرا یهود باشد و ختنه واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست، بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد، یعنی قلبش ختنه شده باشد، و این نیز کار روح خداست، نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین شخص از خداست، نه از انسان. رومیان باب 2 آیات 28 تا 29. میخوام فکر کنید که چطور به کلیسا در رابطه با اسرائیل اشاره شده. ما از نسل پدران اسرائیل هستیم، ابراهیم. ما این رو در رومیان باب 4 و در رومیان باب 9 میبینیم. و ختنش علامتی بود برای اثبات اینکه به وسیله ایمانش خدا او رو پیش از اون که ختنه شود کاملا نیک شمرده بود. و از این رو ابراهیم پدر همه کسانی است که به خدا ایمان آورند و نیک شمرده می شوند، حتی اگر مختون نباشند. و همچنین پدر کسانی است که مختون هستند، نه تنها به خاطر اینکه ختنه شدند، بلکه به خاطر اینکه از ایمانی که ابراهیم در وقت نامختونی داشت پیروی می کنند. رومیان باب 4 آیات 11 تا 12. مقصود این نیست که کلام خدا تحقق نیافته، زیرا از نسل یعقوب بودن دلیل نمی شود که همه اسرائیلی حقیقی باشند، و از نژاد ابراهیم بودن باعث نمی شود که همه فرزندان او محسوب شوند، زیرا خدا به ابراهیم فرمود فرزندان اسحاق فرزندان تو محسوب خواهند شد، یعنی همه کسانی که به طور طبیعی به دنیا می آیند فرزندان خدا محسوب نمی شوند، بلکه فقط آنانی که بر طبق وعده خدا به دنیا می آیند فرزندان او محسوب می شوند. رومیان باب 9 آیات 6 تا 8. چنان که او در کتاب هوشعی نبی می فرماید مردمانی را که متعلق به من نبودند قوم خود خواهم نامید و ملتی را که مورد لطف من نبودند محبوب خود خواهم خواند. رومیان باب 9 آیه 25. پس ما از نسل پدران اسرائیل هستیم، از نسل ابراهیم. ما وارث وعده های اسرائیل هستیم. غلاطیان باب 3 آیه 29 میگه و اگر متعلق به مسیح هستید فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید. وعده‌ای که به او داده شده بود به ما رسیده. رومیان باب 4 متن خارق العاده ایه. خدا به ابراهیم و فرزندانش وعده داد که جهان از آن او خواهد بود. این وعده به علت اطاعت ابراهیم از شریعت نیست، بلکه برای این است که او ایمان آورد و ایمان او برایش نیکی مطلق محسوب شد. زیرا اگر وعده های خدا به کسانی داده شود که از شریعت پیروی می کنند، دیگر ایمان آدمی بی‌معنی و وعده خدا بی ارزش است. زیرا شریعت غضب الهی را موجب می شود، اما جایی که شریعت نیست تجاوز از شریعت هم وجود ندارد. پس این وعده به ایمان متکی است، تا آن بر فیض خدا استوار بوده و برای تمام فرزندان ابراهیم معتبر باشد، نه تنها برای آنانی که از شریعت اطاعت می کنند، بلکه برای کسانی هم که مانند ابراهیم ایمان می آورند، زیرا ابراهیم پدر همه ماست. چنان که کتاب مقدس می فرماید، تو را پدر ملل بسیار ساختم. از این رو، این وعده در نظر خدایی که ابراهیم به او ایمان آورد معتبر است. آن خدایی که مردگان را زنده می کند و نیستی ها را هستی می بخشد. ابراهیم ایمان آورد و در آن هنگام که هیچ امیدی نبود، او امیدوار گشت و از این رو پدر ملل بسیار شد. همانطور که کتاب خدا می فرماید، فرزندان تو به این اندازه کثیر خواهند شد. ابراهیم تقریباً 100 ساله بود، اما توجه به وضع بدنی خودش که تقریباً مرده بود و با توجه به اینکه سارا نمی توانست صاحب فرزندی شود، ایمانش را سست نساخت و نسبت به وعده خدا شک نکرد، بلکه در حالی که خدا را حمد می گفت، ایمانش او را تقویت می نمود. زیرا اطمینان کامل داشت که خدا قادر است مطابق آنچه وعده فرموده است عمل کند. به این دلیل است که ایمان ابراهیم به عنوان نیکی مطلق محسوب شد. کلمات محسوب شد تنها به خاطر او نوشته نشد، بلکه همچنین برای ما نوشته شد که باید کاملا نیک شمرده شویم. ما به خدا ایمان داریم که خداوند ما عیسی را پس از مرگ زنده ساخت. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کاملا نیک محسوب شویم. رومیان باب 4 آیات 13-25. ما دریافت کنندگان برکت اسرائیل هستیم. ما قبلا چند بار در اول پتروس باب 2 آیات 4-10 به این متن اشاره کردیم. اما او تشبیهی رو به کار میبره که در عهد قدیم برای اسرائیل به کار رفته. مثلا کهانت، قربانی، سنگ زنده، سنگ زاویه اصلی، پادشاهان کاهن، قوم مقدس، قوم خاص خدا. به این گوش کنید. پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند، اما در نظر خدا برگزیده و گرانبهاست بیایید. و شما نیز مانند سنگ‌های زنده‌ای هستید که خانه‌ای روحانی از شما بنا می‌شود و در آن خانه شما به عنوان کاهنان مقدس قربانی‌های روحانی را که در نظر خدا پسندیده است به وسیله عیسی مسیح بگذرانید. زیرا کتاب مقدس می‌فرماید در صهیون سنگ زاویه ممتاز و گرانبهایی قرار می‌دهم و هر که به آن ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد. برای شما ایمانداران این سنگ ارزش بسیار دارد، اما برای بی ایمانان آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت مهمترین سنگ عمارت درآمد و همچنین سنگی است که آنها را می لغزاند و صخره‌ای است که روی آن خواهند افتاد. آری، آنها بر روی کلام خدا می افتند زیرا به آن ایمان نمی آورند. پس سرنوشت آنها همین بود. و اما شما نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیدند. شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمایید. در گذشته شما قوم و ملتی برای خود نداشتید، اما اکنون قوم خود خدا هستید. زمانی شما از رحمت الهی کاملا بیخبر بودید، اما اکنون رحمت او از آن شماست. اول پتروس باب 2 آیات 4-10. پس واقعیت داستان کلیسا نهایتاً با اسرائیل شروع میشه. با قوم خدا در عهد قدیم. پس الزاماً این هویت کامل دقیق بین کلیسا و اسرائیل وجود نداره. اما پیوستگی روشنی بین چیزی که ما در اسرائیل میبینیم و چیزی که میبینیم در کلیسا اتفاق میفته وجود داره. چیزهای زیادی هست که میتونستیم در موردش صحبت کنیم. کلیسا و پادشاهی خدا. آیا کلیسا همان پادشاهی خداست؟ جواب نه. کلیسا پادشاهی نیست. کلیسا و پادشاهی در کتاب مقدس مترادف نیستند. اونها ارتباط بسیار نزدیکی دارن اما مترادف نیستند. به این متن‌ها در اعمال نگاه کنید. اما وقتی به مژده فیلیپوس درباره پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند. اعمال باب 8:12. پولس به کنیسه رفت و مدت 3 ماه در آن شهر با شهامت تمام صحبت می‌کرد و با استدلال گفتگو می نمود و می کوشید که شنوندگان را در مورد پادشاهی خدا متقاعد سازد. اعمال باب 19:8. اما اکنون خاطر جمع هستم که هیچ یک از شما که برای اعلام پادشاهی خدا با شما رفت و آمد داشتم دیگر روی من را نخواهید دید. اعمال باب 20:25. او پادشاهی خدا را اعلام می کرد و درباره عیسی مسیح خداوند بسیار صریح و بدون هیچ مانعی تعلیم می داد. اعمال باب 28 آیه 31. شما نباید پادشاهی رو جایگزین کلیسا در این متن‌ها بکنید. اونها مردم رو به کلیسای خدا ترغیب نمی‌کردند. اعلام کنید که کلیسا باز هم روی مرا خواهد دید.